ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 11 مهر ماه 97 برابر با 3 اکتبر 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره خروج آمریکا از عهدنامه مودت با ایران. قبل از شنیدن این گزارش‌ها و تحلیل‌ها با فرهنگ قویمی همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درود فراوان، مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که ایالات متحده از پیمان مودت بین این کشور و ایران خارج شده است.
I'm announcing that the United States is terminating the 1955 Treaty of Amity with Iran. This is a decision, frankly, that is 39 years overdue.
پیمان مورد نظر مقامات ایرانی با نام کامل عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی در 23 مرداد ماه سال 1334 خورشیدی در تهران بین ایالات متحده و دولت شاهنشاهی ایران به امضا رسید. تصمیم دولت آمریکا به خروج از این پیمان ساعاتی پس از حکم دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه به نفع ایران صورت می‌گیرد. این دیوان با صدور قراری موقت حکم داد که آمریکا باید اطمینان حاصل کند که تحریم‌های یک جانبه‌اش علیه جمهوری اسلامی بر کالاهای اساسی یا ایمنی پروازهای مسافری اثر منفی نخواهد داشت. مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند. و دیوان بین‌المللی دادگستری معروف به دیوان لاهه در پی شکایت ایران صبح امروز با صدور قراری موقت رأی داد که آمریکا باید موانعی را که بر اثر تحریم علیه ایران متوجه موارد حقوق بشر دوستانه می‌شود برطرف کند. وزارت خارجه ایران با استقبال از تصمیم دادگاه لاهه تحریم‌های آمریکا را نامشروع خواند و تاکید کرد که قرار موقت صادر شده الزام‌آور و لازم الاجرا بوده و جزء تعهدات بین‌المللی است. احکام دادگاه لاهه لازم الاجرا است اما ضمانت اجرایی ندارد. از سوی دیگر آمریکا حکم دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد شکایت ایران از این کشور را تقبیح کرد و این پرونده را فاقد وجاهت قانونی دانست. در ایران مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه عرضه و فروش ارز خارج از صرافی‌های مجاز را به وسیله اشخاص و واحدهای صنفی ممنوع کرد. نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه بانک مرکزی را موظف کردند برای پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیر مجاز ارز دست به کار شود. همزمان بانک مرکزی اعلام کرد که فروش ارز در صرافی‌ها بر مبنای نرخ بازار به صورت اسکناس تا سقف 5000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلا مانع است. در خبر دیگر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه در نشست هفته انرژی در مسکو تحریم‌های آمریکا علیه ایران را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس آقای پوتین گفت تصمیم‌های آمریکا علیه ایران کاملا غیرقانونی است و به اقتصاد جهان لطمه می‌زند. او بالا رفتن قیمت نفت را نیز عمدتاً نتیجه اوضاع کنونی جهان و این گونه تصمیم‌ها دانست. روسیه خود به دلیل ضمیمی کردن کریمه به خاک روسیه و همچنین دخالت‌ها در سوریه، مسموم کردن سرگی اسکریپال در بریتانیا و دخالت در انتخابات آمریکا تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا و تحریم‌های جداگانه آمریکا قرار دارد. آقای پروستاد
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از فرهنگ قویمی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه با صدور قرار موقت به نفع ایران حکم داد آمریکا از عهدنامه مودت خارج شد.
آمریکا گفته بود که خود به خود روابط ما طوری خراب شده در این مدت که اون عهدنامه مودتی که مربوط به 53 سال پیش میشه اون دیگه عملا وجود نداره.
جلسه غیرعلنی مجلس درباره شرایط اقتصادی و آخرین تحولات بازار ارز ایران.
ولی به طور مقطعی احتمال اینکه به دولت بتونه قیمت رو کاهش بده باز هم وجود داره.
انتقاد گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گزارشی خواهید شنید در همین باره. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. دقایق پیش وزیر خارجه آمریکا در یک نشست خبری از خروج آمریکا از پیمان مودت خبر داد، موضوعی که ساعتی پس از اعلام نظر اولیه دادگاه لایحه در این زمینه اعلام شد. همکارم هانا کاویانی که این خبر رو پیگیری کرده هم‌اکنون در استودیو با ماست. هانا، آقای پومپئو وزیر خارجه آمریکا چه گفت در این باره؟
بله وحید، همونطور که گفتی دقایقی پیش اعلام شد نشست خبری برگزار شد و وزیر خارجه آمریکا اون چیزی که مدت‌ها بود پیش بینی می‌شد که اتفاق بیفته رو اعلام کرد. آقای پومپئو گفت که آمریکا پیمان مودت و روابط اقتصادی و حقوقی کنسولی و اون چیزی که در سال 34 بین ایران و آمریکا، ایران پیش از انقلاب و ایالات متحده آن زمان امضا شده بود رو از این پیمان خارج میشه. آقای پومپئو این اعلام نظر رو ساعتی پس از اون اعلام کرد که دادگاه لاهه یک قرار موقت صادر کرد، یک حکم اولیه داده بود بعد از اون پرونده که ایران برده بود به دادگاه لاهه، و لاهه گفته بود که با این قرار موقتی که حکم به اون داده، آمریکا باید اطمینان حاصل بکنه که تحریم‌های یک جانبش علیه جمهوری اسلامی بر موضوع کالاهای اساسی یا امنیت پروازهای مسافربری اثر منفی نخواهد داشت. همین صحبت‌ها بود که آقای پومپئو به اون اشاره کرد و گفت که این تصمیماتی که در داخل ایران حکومت جمهوری اسلامی می‌گیره هست که تاثیرگذار هست بر روند وضعیت اقتصادی کشور و همچنین رفتارهای ایران در منطقه هست، استفاده توسعه موشک‌های بالستیکش هست که موجب میشه این راه متفاوتی که پی گرفته این فشارها بر مردم بیاد و نه تحریم‌های آمریکا. این بخشی از صحبت‌های آقای پومپئو هست در این نشست خبری.
The court's ruling today was a defeat for Iran. It rightly rejected all of Iran's baseless requests.
آقای پومپئو با اشاره به دادگاه لاهه گفت که این تصمیمی که اعلام شده شکستی برای ایران بوده، همه درخواست‌های ایران رد شده و اقدامات جامعی که ایران در نظر داشته در زمینه تحریم‌ها دادگاه درباره اونها رأی بده رو دادگاه به گفته آقای پومپئو رد کرده. باید اشاره بکنم که در متنی که امروز دادگاه لاهه منتشر کرد به درخواست‌های متعدد ایران در زمینه تحریم‌ها، متوقف شدن بازگشت تحریما اشاره شده و آقای پومپئو به این موارد متعدد اشاره میکنه و میگه که اینها رد شده. در مجموع اگر بخوایم بگیم، تنها به این نکته میتونیم اشاره بکنیم که در پیمان مودت در بند سوم ماده 23 شرط خروج هر کدام از طرفین، ایران یا آمریکا، از این پیمان مستلزم دادن یک اخطار کتبی هست به مدت یک سال به طرف دیگه که حالا یا در 10 سال اول یا بعد از اون هر موقع اگر که یکی از طرفین بخواد خارج بشه باید این روند رو طی بکنه و حالا موضوع
حالا
حقوقی این مسئله هست که بعد بررسی
بشه. متشکرم هانا. در همکنون برای خط ارتباطی ما جلیل روشندر استاد بین‌الملل در آمریکا حضور داره تا نگاهی داشته باشیم به همین موضوعی که هانا دقایقی است که درباره اون صحبت کرد. آقای روشندر، متشکرم از شما که با ما هستید. ارزیابی اولیه شما از این خروج ایالات متحده از عهدنامه مودت چی هست؟
با سلام، خروج ایالات متحده از این پیمان مودت خیلی به اصطلاح غیر منتظره نبود، به دلیل اینکه آمریکا در درجه اول سعی کرد دیوان لایحه رو متقاعد بکنه که این قضیه با مسائل امنیت ملی آمریکا رابطه داره و به این دلیل دیوان صلاحیت رسیدگی به دعاوی ایران رو نخواهد داشت. اما دیوان لایحه با توجه به برخی از جزئیات فقط در 2 مورد رأی اولیه داد که در واقع محدوده رأی نهایی رو که میتونه سالها طول بکشه نشان میداد. حتی این 2 مورد رو هم آمریکا طبق محاسباتی کرده فکر کرده که اصلا وجود این عهدنامه منفعتی برای آمریکا نداره، برای اینکه ایران در چارچوبه این عهدنامه تا به حال در طول 39 سال عمل نکرده و این دلیل است که پومپئو میگه این قضیه باعث 39 سال پیش اصلا خاتمه پیدا
کرده. آقای روشنده، الان سوال به وجود میاد که اصلا چرا ایالات متحده قبل از صدور رأی دادگستری در لاهه خارج نشد از این پیمان؟
این سوال خیلی جالبی هست که شاید باید فقط از مقامات حقوقی بین المللی آمریکا پرسیده بشه. شاید احساس میکردن که در اون لحظه به خاطر اینکه ایران آمریکا از چند پیمان بین المللی دیگه خارج شده در طول 2 سال اخیر، این اقدام ضروری نباشه. منتظر بودن که ببینن با اون دفاعی که در لایحه کردن آیا لایحه رأی به عدم صلاحیت خودش میده یا اینکه دنبال اجرای پیمان رو میگیره، و چون به این نتیجه رسید که لایحه رأی رو داد که تا حدودی به هر صورت مخالف نظر آمریکا بود، آمریکا تصمیم گرفت به جای اینکه روی جزئیات بجنگه به کل با استفاده از بندهای خود پیمان ازش خارج بشه.
آقای روشنده، چه تأثیری خواهد گذاشت خروج آمریکا از پیمان مودت با این وضعیتی که دیوان دادگستری لاهه اومد رأی صادر کرد، دستور موقت صادر کرد، حالا چه اتفاقی میفته این وسط؟
خب همچنان یک اقدام کوچک قانونی ایران میتونه بکنه و بگه که آمریکا رعایت شرایط خروج رو نکرده و نمیتونه امروز اختیار بده فردا خارج بشه، بنابراین نسبت به گذشته ممکنه مسئولیت داشته باشه، ولی این یک کار وقت تلف کردن هست و به هیچ وجه آمریکا رو نمیتونه به اصطلاح وادار به این بکنه که تمام اون مراحل رو مرحله به مرحله طی بکنه. اون چی که اتفاق میفته این هستش که آمریکا با خروج از این پیمان اون موانع کوچیکی رو هم که برای اجرای تحریم ها داشته در واقع از سر را برداشته و حالا با نزدیک شدن مدت 4 آبان 13 آبان و 4 نوامبر به راحتی میتونه مرحله ثانویه تحریم ها رو بدون محدودیت این پیمان حتی اجرا بکنه، و اینجاست که در واقع شاید ایران به این حساب به این نتیجه برسه که تا وقتی این پیمان وجود داشت بایستی در در راستای ایجاد مودت حرکت میکرد، نه در جهت تضعیف مودت که حالا وضع اینجا برسه.
آقای روشنده، ایران بعد از انقلاب سال 57 عملا این پیمان رو به رسمیت نمیشناخت. در محاکم داخلی ایران بارها افرادی که فعالیت سیاسی میکردن یا رفت آمد با آمریکا داشتن اونها رو به عنوان دولت متخاصم میشناختن، در رأی های دادگاه های این افراد هرگز نمیپذیرفتن لوایح وکلای این متهمان رو که استناد میکردن به همین عهدنامه مودت. حالا چه شده که ایران اینقدر اصرار داره به این پیمان؟
برای ایران همچنان وضعیت افراد دو تابعیتی و غیره که درگیر مثلا دادگاه حقوقی ایران میشن اهمیت نداره. در 2 مورد ایران به این پیمان متوسل شد و چون پیمان به هر صورت معتبر بود و هیچ کدوم از طرفین ازش خارج نشده بودن، دادگاه رأی به نفع ایران صادر کرد. همونطور که شما هم گفتید در سایر موارد ایران ارزشی برای این پیمان قائل نبود و اصولا آمریکا رو به عنوان یک کشوری که با ایران دارای پیمان مودت هست نمیشناخت. طبیعتاً لغو این پیمان یکی از عوارض جانبیش هم مسئله پرونده دو تابعیت ها در ایران خواهد بود و دست قوه قضاییه رو برای شدت عمل با آنها بیشتر باز میکنه، اگرچه تا به حال هم احترامی به این بندهای این پیمان در اون داده نشده.
متشکرم. ایالات متحده آمریکا از عهدنامه مودت با ایران خارج شد. ارزیابی جلیل روشنده، استاد امنیت بین‌الملل در آمریکا رو میشنیدید. اما در همین باره همکارم روزبه برهری گزارشی تهیه کرده که میشنوید.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، قضات دیوان بین المللی دادگستری به اتفاق آرا در حکم اولیه خود رأی دادند که دولت آمریکا باید به طریقی که خود انتخاب می کند موانع موجود ناشی از تحریم ها بر سر راه صادرات آزاد دارو، وسایل پزشکی، مواد غذایی، محصولات کشاورزی و قطعات هواپیما به ایران را برطرف کند. همچنین به گزارش خبرگزاری رویترز، دیوان بین المللی دادگستری اشاره کرد که تحریم‌های آمریکا احتمالاً می‌تواند بر سلامتی و زندگی مردم در ایران تأثیر جدی بگذارد و همچنین امکان دارد تا امنیت هوانوردی در ایران و امنیت جانی سرنشینان آن را به خطر بیندازد. مهران براتی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، با اشاره به رأی روز چهارشنبه دیوان بین المللی دادگستری می‌افزاید:
در سال 2016 میلادی جمهوری اسلامی شکایت دیگری از آمریکا از همین دادگاه لاهه مطرح کرده بود که مربوط میشد به رأی دادگاه‌های آمریکا در رابطه با دارایی‌های ایران در آمریکا و ضبط این دارایی‌ها به نفع افراد ثالث. در اونجا آمریکا گفته بود که خود به خود روابط ما طوری خراب شده در این مدت که اون عهدنامه مودتی که مربوط به 53 سال پیش میشه اون دیگه عملا وجود نداره. حد بر این بود که دادگاه هم به این مسئله به این شکل تایید کنه، بگه به هر صورت گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکا در ایران، حوادثی که بعداً پیش آمده میان دو کشور، عملا طوری بوده که این عهدنامه مودت دیگر اعتبار نداشته و نداره، ولی دادگاه خلاف این تصمیم گرفته، گفته اون عهدنامه به جای خودش هست و شکایت ایران وارد هست.
خبرگزاری رویترز در گزارش خود از رأی دیوان بین المللی دادگستری از پیروزی تهران در مقابل واشنگتن یاد کرده است. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، رأی دیوان بین المللی دادگستری را یک رأی سیاسی می‌داند که تهران نیز به گفته او به آن واقف است.
جمهوری اسلامی برای به دست آوردن یک پیروزی سیاسی وارد یک دعوای قضایی شده که نتیجه اولیه اون رو از پیش حدس می‌زنه. این یک کار قضایی چند ساله، چند میلیون دلاری احتمالاً خواهد بود در شرایط بسیار دشوار اقتصادی ایران که کمترین نتیجه به بهبود وضع ایران نخواهد داشت. آمریکایی‌ها این قضیه رو می‌دونستند و در مخالفت با حکم احتمالی اولیه که صادر میشه هم آمریکا صلاحیت دادگاه رو رسما از طرف رئیس جمهورش رد کرد و هم متقابلا اعلام کرد که آمریکا از این دادگاه بیرون میاد.
مهران براتی هم میگوید:
یک کشوری که آمریکا رو دشمن اول درجه یکی خودش میدونه و نزدیک به 40 سال مرگ بر آمریکا میگه، استناد میکنه به عهدنامه دوستی و مودت و بر این پایه خواستار غرامت میشه. نظر حقوقی یک پیروزی است برای جمهوری اسلامی. این میتونه در اجزا البته مؤثر هم باشه. آمریکا سعی خواهد کرد که استدلال کنه هیچ کدام از تحریم‌هایی که انجام داده مربوط به این رأی دادگاه نمیشه، یعنی هیچ گونه صدمه جبران ناپذیری به اقتصاد ایران وارد نمیکنه، بلکه آقای خامنه‌ای خودش جایی گفته مشکلات اقتصادی ما مربوط به عدم مدیریت داخلی میشه و مربوط به تحریم‌ها نمیشه.
دیوان بین‌المللی دادگستری احکام خود را الزام‌آور می‌داند و درخواست فرجام‌خواهی را هم برای آنها ممکن نمی‌داند، ولی این دیوان ابزاری برای اعمال تصمیمات خود ندارد. رضا تقی‌زاده:
دادگاه لاهه دو جور قضاوت می‌کنه. یک نوع قضاوت این است که طرفین دعوا که حتماً باید دو کشور باشند، نه دو فرد یا یک فرد یا یک مؤسسه، قبول بکنن حکم صادره رو اجرا خواهند کرد. این توافق قبلی الزامی است برای احراز صلاحیت دادگاه. حکم دوم نوعش این است که دو کشور مشاوره دادگاه رو بپذیرن و استدلال دادگاه رو قبول بکنن در تصمیمی که بعداً خواهند گرفت. حالا اگر یکی از این دو کشور حتی بعد از قبول صدور حکم توسط دادگاه بپذیره که این حکم رو اجرا بکنه ولی به بخشی از اون اعتراض داشته باشه، میتونه اعتراضش رو به دادگاه اعلام بکنه، بعد حکم اولیه مورد بررسی مجدد قضات قرار میگیره و اگر حتی حکم نهایی صادر شد، کشوری که با این حکم، یعنی یکی از دو طرف دعوا که با این حکم راضی نیست، میتونه استنکاف بکنه از اجرای حکم و بعد طرف برنده باید شکایت ببره به شورای امنیت و اونجا شورای امنیته که تصمیم میگیره آیا این حکم رو بایستی اجرایی بکنه یا خیر. یک مرحله پیچیده قضایی است که به هیچ وجه دستاوردی برای طرف برنده نخواهد داشت.
تهران در ماه ژوئیه علیه واشنگتن به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرد و گفت که آمریکا با تحریم‌های جدید خود پیمان دوستی سال 1955 میلادی، یعنی پیمان امضا شده در سال‌های پیش از انقلاب بهمن 57 را نقض کرده است. شکایت ایران پس از آن انجام شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اردیبهشت سال جاری از برجام خارج شد و دور اول تحریم‌های جدید واشنگتن علیه جمهوری اسلامی ایران در مرداد ماه به اجرا درآمد. قرار است دومین دور از تحریم‌ها که هدف از آن تغییر سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران اعلام شده از روز 13 آبان ماه اجرا شود. در این حال وزارت امور خارجه ایران ساعتی پس از اعلام حکم اولیه دیوان بین‌المللی دادگستری در بیانیه‌ای ضمن استقبال از این حکم آن را نشانه تایید حقانیت جمهوری اسلامی و به نوشته این بیانیه غیر مشروع و ظالمانه بودن تحریم‌های آمریکا علیه مردم و شهروندان ایران دانست. در مقابل آمریکا از حکم دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد شکایت ایران از این کشور انتقاد کرد و این پرونده را فاقد وجاهت قانونی دانست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پت هوکسترا، سفیر آمریکا در هلند در توییتی نوشت که این پرونده در حوزه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری نیست و در این حال اشاره کرد که این دادگاه از حکم دادن درباره همه مواردی که ایران خواسته بود پرهیز کرده و تنها به بخش‌های خیلی محدودی بسنده کرده است.
گزارش روزبه بلحری رو میشنیدید. در همین باره در ابتدای همین بخش خبری شنیدید که وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه از خروج ایالات متحده از عهدنامه مودت بین ایالات متحده و ایران خبر داده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید و دیدگاهاتون هم میتونید با ما در میون بذارید.
اگر این اشتباه بزرگی که اروپا در رابطه با تحریم‌های آمریکا بر علیه حکومت اسلامی ایران انجام دهد و برای دلجویی از حکومت اسلامی که اروپا در حال باز کردن یک کانال تبادل اقتصادی و دور زدن تحریم‌ها میباشد، این سیاست اروپا میتواند ایران را بر علیه آمریکا تحریک و باعث یک جنگ بین دو کشور شود. در این صورت نباید فراموش شود که مقصر اصلی این جنگ اول اروپا و بعد حکومت اسلامی ایران. با تشکر.
برای بنده مهم نیست که ترامپ چی میخواد بگه و یا روحانی. صحبت بنده ایرانی به عنوان یک ایرانی اینه: آقا ما این نظام رو نمیخوایم. به ترامپ مربوط نیست که میخواد چه کار بکنه در مورد سیاست‌های خارجی مملکتش. صحبت ما اینه: آقا ما این نظام رو نمیخوایم. این نظام کشنده است، فاسد، مخرب، دزد، گروگانگیر، آدم کشه. ما به چی پناه ببریم؟
به نظر من اروپایی ها بیشتر به فکر منافع خودشون هستن و شرکت ها و تولیدات کارخونه های خودشون برای فروش به ایران و مبادله تجاری با ایران. هیچ وقت حرفی از مشکلات و فشارهایی که مردم ایران باش درگیر هستن نمیشه بینشون، و به نظر من ترامپ بیشتر داره فکر میکنه به این قضیه که این رژیم رو تحت فشار اقتصادی قرار میده. شاید مثل یه واکسیناسیون الان شاید برای مردم ایران سخت باشه این قضیه، ولی به نظرم توی دراز مدت میتونه این رژیم رو از پا در بیاره.
آقای روحانی، اگر میخواهید بدانید چه عواملی باعث شده که اقتصاد و بازار هرج و مرج بشه، یک، احتکار، دو، اعتصاب کامیونداران که لاستیک و باتری و یدکی ندارن، سه، هجوم بی‌رویه مردم به باقی مانده های قفسه های مغازه ها، هر خونه ای هر چقدر تونسته پول داشته از این مغازه خریده. این سه عامل باعث شده. الان هم کامیونا بار نمیارند عزیز من. شما اگر میخوای کار برای مردم بکنی، مشکل کامیونا را حل کن. این مغازه ها را این مامور مخفی بذار که اعتکار نکنن. این خانواده های ها را هم جلوشون بگیر. ما تحریم هم بشیم هیچ مشکلی نداریم. کل مشکلات ما این سه مورد بود. تمدن ایرانیت ریشه 2500 ساله دارد، ریشه و قدمت تاریخی بسیار بسیار غنی دارد و هیچ کس نمیتواند تمدن ایرانیت را تغییر دهد. مغولها، اعراب، خیلی های دیگه به ایران تاختن، نتوانستن تمدن ایران را تغییر دهند. اینقدر نگویید میخواهند تمدن ایران را تغییر دهند. این را تو گوشتون بکنید، تمدن ایران به هیچ وقت تغییر نمیابد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید که بازار ارز ایران و تحولاتش همچنان مورد توجه رسانه ها در ایران است، در حالی که روند کاهش قیمت ها در بازار متوقف شده، اظهار نظرهای مسئولان در این باره افزایش پیدا کرده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بابک غفوری آذر.
روز چهارشنبه هم بخش عمده ای از اظهار نظرهای مسئولان دولتی و قضایی ایران به بازار ارز مربوط بود. بازاری که چند ماهی است تحولاتش فضای کلی جامعه ایران را تحت تأثیر قرار داده است. صبح چهارشنبه مجلس ایران جلسه غیرعلنی 2 ساعته‌ای درباره بازار ارز با حضور معاون اول رئیس جمهوری ایران اسحاق جهانگیری برگزار کرد که در آن به گفته نمایندگان آقای جهانگیری از شرایط مساعد ارزی دولت و ادامه روند کاهشی قیمت‌ها صحبت کرد. پس از این جلسه غیرعلنی، نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خرید و فروش ارز خارج از صرافی‌ها را ممنوع اعلام کردند. مصوبه‌ای که البته برای اجرایی شدن باید شاهد تصویب کل لایحه و بعد تایید آن در شورای نگهبان باشد. این تنها تصمیم گرفته شده برای بازار ارز در روز چهارشنبه نبود. بانک مرکزی که از سوی برخی کارشناسان اقداماتش در قالب تزریق برخی منابعش به بازار عامل اصلی کاهش قیمت‌های 2 روز اخیر بوده، در دستورالعملی صرافی‌ها را مجاز کرد تا سقف 5000 یورو به خرید و فروش ارز بپردازند. تصمیمی که به نوعی بازگشت به شرایط پیش از اردیبهشت ماه بود که در آن زمان صرافی‌ها می‌توانستند آزادانه فعالیت مرسوم خود را داشته باشند. در آن زمان دولت فعالیتشان را متوقف کرد و بعد اجازه داد در 23 مورد مانند متقاضیان مسافرت و شرکت در نشست‌های بین‌المللی با ارائه مدرک ارز بفروشند. تعدادی از اعضای هیئت دولت ایران هم روز چهارشنبه به اظهار نظر درباره ارز پرداختند. حتی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در نشست هیئت دولت از کاهش قیمت‌های اخیر استقبال کرد و به نوعی دخالت بانک مرکزی در تغییر قیمت‌های اخیر را هم تایید کرد.
ما اختیارات کامل به بانک مرکزی دادیم برای تنظیم بازار و این اختیاراتی که به بانک مرکزی دادیم اولین اثرش رو مردم در روزهای اخیر شاهد بودن. بانک مرکزی ما برای تنظیم بازار همطوری که در 2 روز اخیر عمل کرده قادر تا سال آینده به همین نحو عمل کنه.
مقام های دولتی و نمایندگان مجلس تنها افرادی نبودند که روز چهارشنبه درباره ارز اظهار نظر کردند. مقام های قضایی و امنیتی هم از جمله اظهار نظر کنندگان درباره این موضوع بودند که صحبت هایشان جنبه هشدار دهنده داشت. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران علیه وبسایت ها و کانال های تلگرامی اعلام قیمت ارز صحبت کرد و گفت تاکنون 43 سایت و کانال فعال در این موضوع مسدود شده است و در این حال گفت که 9 کیفرخواست علیه صرافان در پرونده استفاده از کارت‌های ملی در موضوع خرید ارز صادر شده است. او اشاره‌ای به نام و جزئیات این اتهام‌ها نکرد اما گفت ارزش این 9 پرونده 320 میلیون دلار است. فرمانده پلیس آگاهی نیروی انتظامی هم به مردم نسبت به خرید ارز از دلالان و دستفروشان هشدار داد. این تصمیمات و اظهارات البته برخلاف 2 روز گذشته تأثیری بر بازار تا بعد از ظهر روز چهارشنبه نگذاشت. قیمت دلار آمریکا در محدوده 14500 تا 15000 تومان نوسان کرد و قیمت سکه نیز 4 میلیون و 400 هزار تومان اعلام شد. این قیمت‌ها حاکی از توقف روند کاهشی 2 روز پیش و حتی نوعی افزایش نسبی قیمت‌هاست.
در همین زمینه بیشتر بشنوید که در حالی که روند کاهش قیمت‌ها در بازار ارز و سکه آزاد ایران متوقف شده، روز چهارشنبه جلسه غیرعلنی در مجلس برای بررسی شرایط اقتصادی برگزار شد که در آن اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران از ادامه کاهش قیمت ارز صحبت کرد. برای بررسی تحولات بازار ارز بابک غفوری آذر با سارا بازوبندی کارشناس مسائل اقتصادی در آلمان گفتگو کرده و از او درباره دلایل کاهش نسبی قیمت‌ها در روزهای گذشته پرسیده. سارا بازوبندی:
یک مجموعه از عوامل الان دست به دست هم داده. یکیشون همین احتمال این که به هر حال بانک مرکزی ها پیش گذاشته باشه و از منابعش به بازار تزریق کرده باشه زیاد هست. یه بخش دیگه این اقدامات پلیسی و امنیتی هست که دولت در پیش گرفته، مثلا به چند نفر حکم اعدام ظاهرا حتی دادن، بستن وبسایت ها، بستن شبکه‌های اجتماعی و کنترل های این شکلی. خب به هر حال این هم یک تأثیری قاعدتا داشته. و قسمت بعدی هم اون تاثیر روانی هست که روی بازار داره. الان این تصمیمات جدیدی که دولت ایران اعلام کرده تونسته دست پیدا کنه در حاشیه مجمع سالانه سازمان ملل با سران کشورهای اروپایی و مقامات اتحادیه اروپا، این به حال یک نور امیدی رو در بازار ایجاد کرده. این نور امید باعث شده که چشمنداز سقوط قیمت ریال نسبت به قبل از این اعلام این خبرها و این توافقات یه مقداری کمرنگ تر بشه، ولی احتمالش بیاد پایین. این چشمنداز یه مقداری مثبت تر بشه برای مردم داخل ایران.
روز چهارشنبه نهادهای مختلف ایران تصمیمات تازه‌ای رو درباره ارز گرفتن. در مجلس مصوبه‌ای مطرح شد که خرید و فروش ارز خارج از صرافی‌ها ممنوع شده. بانک مرکزی هم بخشنامه‌ای داد امروز که صرافی‌ها تا سقف 5000 یورو میتونن به همه بدون هیچ مدرک ارز بفروشن. به نوعی تصمیم قبلی دولت در اردیبهشت که خرید و فروش ارز رو در صرافی‌ها محدود کرده بود تغییر کرد. شما این تصمیمات رو چگونه تحلیل میکنین؟
ببینین، بازار ارز این چند ماه گذشته بازار به شدت بازشویی بوده که من فکر میکنم حتی خود مقامات بانک مرکزی هم در یک لحظاتی از اینکه بخوان بفهمن که چی داره تو بازار میگذره شاید ناتوان موندن. و نشونه این قضیه هم این هست که شما اگر نگاه بکنید نزدیک بیشتر از 10 تا نرخ مختلف برای ارز الان تو بازار ایران وجود داره. تو تهران، تو شهرستان ها، حتی تو خود تهران بین سبز میدان و استانبول مثلا فرق هست. صرافی بازار با شبکه اجتماعی اینام تلگرام و اینا اصلا 12 شب به بعد بینش فرق هست. بعد حالا سیستم های دولت نیما و سنا و غیره و اینام هست. اون چه که مسلم شد با تصمیمات قبل از اردیبهشت دولت این بود که دولت عملا این فشارهایی که میذاره روی صرافی ها و این برچستانی هایی که میکنه، فعالیت قانونی غیر قانونی، نمیدونم شبانه غیر شبانه، اینها جز این که فقط یک راهی رو باز بکنه برای کسانی که میخوان از سودجو که میخوان از این برچسب ها استفاده کنن برای بالا بردن قیمت، هیچ فایده دیگه نداشته. یعنی شما اگر که آب معدنی رو هم از فردا دولت بگه که بیشتر نفری بیشتر از یه بطری نمیتونن مردم بخرن، قیمت آب معدنی میره بالا. دلار هم سرنوشتش همین شد عملا. و حالا به نظر میرسه که بعد از این بلبشوی که ایجاد شده، دولت به این نتیجه رسیده که خب با این بگیر و ببندها شاید به اون شکل اون نظمی که دولت امید داشت به بازار برگردونه نتونسته برگردونه، پس اون برچسب‌ها رو برداریم که اون به اصطلاح عذری رو که ازش، اون بهانه‌هایی رو که ازش بعضی از افراد سودجو استفاده می‌کنن برای بالا بردن بدون دلیل قیمت دیگه وجود نداشته باشه و اونا نتونن کار انجام بدن.
مسئولان دولت ایران در روزهای اخیر بارها گفتن قیمت ارز باز هم کاهش پیدا میکنه. چقدر چشم‌انداز شرایط رو برای محقق شدن این اتفاق شما مهیا میدونید؟
ولی به طور مقطعی احتمال اینکه به دولت بتونه قیمت رو کاهش بده باز هم وجود داره و طبیعتاً یکی از دلایل عمدهش این هست که مردم الان یک پنیکی، یک ترس و وحشت شدیدی در بین مردم ایجاد شده که قبلا این ترس و وحشت برای این بود که قیمت چون داره میره بالا بیایم تمام دارایی هامون رو، تمام سپرده هامون رو، سرمایه هامون رو تبدیل کنیم به دلار و یورو که در این سوار این موج به اصطلاح گران شدن ارز بشیم که بتونیم سود ببریم. حالا الان اون رعب و وحشت برعکسش به وجود اومده. یعنی مردم نگران هستن که قیمت سقوط کنه و برای اینکه از این موج به موقع پیاده بشن دارن سعی میکنن که حالا اون در سرمایه های ارزششون رو بفروشن به ریال و به مثلا ملک و اینجور چیزا تبدیل کنن و این پیامدی خواهد داشت که رو بعضی از بازارهای دیگه به خصوص مثلا بازار ملک هم حتی پیش بینی میشه که یه سقوطی ما شاهدش خواهیم بود در آینده نزدیک. خب این به طور مقطعی بله این تغییرات میتونه اتفاق بیفته، اما در دراز مدت ببینین واحد پولی ارزشش بستگی به یک سری فاکتورهایی داره که تمام این فاکتورها ریشهشون در سلامت اقتصادی اون اقتصاد هست، میزان رشد، میزان نقدینگی، رشد اقتصادی منظورم میزان نقدینگی موجود در بازار و غیره. این عوامل اگر تغییر نکنن که چشم انداز تغییر براشون خیلی هم الان مصور نیست در شرایط کنونی، این وضعیت دوباره حالا ممکنه نه به این سرعت و به این شدتی که طی چند ماه اخیر اتفاق افتاد، ولی به هر حال دوباره این وضعیت اتفاق خواهد افتاد، به خصوص که ما الان در حدود یک ماه آینده منتظر بازگشت تحریم‌های آمریکا هم هستیم و خب اون تحریم‌های نفتی خیلی تاثیر شدیدی خواهد داشت روی میزان درآمد دولت و اینکه توانایی دولت در ادامه این سیاست که به اصطلاح تزریق ارز و بازار هست رو میتونه تحت تاثیر قرار بده.
گفتگوی بابک غفوری آذر رو میشنیدید با سارا بازوبندی، کارشناس مسائل اقتصادی در آلمان، اما درباره ممنوعیت خرید و فروش ارز خارج از صرافی‌ها دقایق قبل محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خانه ملت گفته خبر منتشر شده درباره تصویب ممنوعیت خرید و فروش ارز خارج از صرافی‌ها صحت نداره. آقای حسن نژاد گفته که با توجه به اینکه با نظر نمایندگان مجلس بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از دستور کار مجلس خارج شده، بنابراین ممنوعیت خرید و فروش ارز خارج از صرافی‌ها که در برخی از خبرگزاری‌ها مطرح شده صحت نداره. درباره مسائل مختلف ارز میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همچنین اگر دیدگاهی در همین زمینه دارید میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا در تماس باشید، 2042-02-2112-2112.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram.
@fardagram.
در ادامه مجله شامگاهی گزارش بشنید از همکارم بکتاش خمسه‌پور با این موضوع که فرانسه نسبت به دست داشتن وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در توطئه جهت حمله به اجتماع یک گروه مخالف در خارج از پاریس ابراز یقین کرده.
خبرگزاری رویترز می نویسد سخت شدن روابط میان پاریس و تهران می تواند پیامدهای دور از دسترس برای ایران داشته باشد، در حالی که دولت حسن روحانی رئیس جمهور به سرمایه های اروپایی می نگرد تا توافق هسته‌ای را پس از خروج ایالات متحده و اعمال مجدد تحریم های شدید نجات دهد. رویترز به نقل از یک منبع دیپلماتیک که نامش برده نشده افزوده است که پشت وقایع اخیر تحقیقاتی طولانی، موشکافانه و دقیق توسط سازمان‌های اطلاعاتی وجود داشته که امکان رسیدن به این نتیجه را بدون هیچ گونه تردید فراهم آورده که مسئولیت بر عهده وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است. این منبع که به گزارش رویترز پس از اعلام تصمیم دولت دائر بر ضبط اموال صحبت می‌کرد افزوده است که معاون وزیر و مدیر کل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی سعید هاشمی مقدم حکم حمله را داده بود و اسدالله اسدی یک دیپلمات مستقر در وین که در بازداشت مقام‌های آلمانی است آن را به اجرا گذاشته بود. به نوشته خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه بار دیگر با رد اتهامات آزادی فوری دیپلمات دستگیر شده را خواستار شده است. وی واقعی مورد بحث را توطئه‌ای طراحی شده توسط کسانی عنوان کرده که در صدد تخریب روابط دیرپای ایران با فرانسه و اروپا هستند. شاهین فاطمی، کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا وضعیت مناسبات پاریس تهران را چنین می‌بیند.
تاریخ دیپلماسی فرانسه با تهران نشون داده که پرنسیپ کمتر مطرحه، بیشتر تجارت و پول مطرحه. البته الان در یه شرایطی برای اینها سودی نداره رابطه با ایران، ایران پولی نداره که اینها بتونن تیاره و چیزهای معتبر بفروشن. از طرف دیگه سعی میکنن سیاست خودشون رو با سیاست امریکا، واشنگتن تا اونجا که ممکنه تطبیق بدن، چه در مورد خاورمیانه و چه در مورد اروپا. بنابراین جای تعجب نیست اگر که یک موزه جدیتری گرفتن در این مورد به خصوص، چون شرایط جمهوری اسلامی الان چندان برای کشورهای مثل فرانسه یا دیگه کشور اروپا جالب نیست.
خبرگزاری رویترز می نویسد توطئه میتینگی از شورای ملی مقاومت ایران مستقر در پاریس در خارج از پایتخت فرانسه را هدف گرفت. رودی جولیانی، وکیل دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و تعدادی از وزرای سابق اروپایی و عرب در آن اجتماع حضور داشتند. رویترز اشاره می کند که ماجرا پس از دستگیری اسدی، دیپلماتی با اعتبارنامه اتریش در آلمان، بازداشت دو فرد دیگر با مواد منفجره در بلژیک و فرد دیگری در فرانسه برملا شد. دادگاهی در جنوب آلمان روز دوشنبه رأی داد که دیپلمات مذکور را میتوان به بلژیک مسترد کرد. منبع دیپلماتیک رویترز گفته نمیتوانند هیچ گونه تهدید تروریستی در خاکشان را بپذیرند و افزوده است که این توطئه به واکنش استواری نیاز داشت. رویترز خاطر نشان کرده یک یادداشت داخلی وزارت خارجه فرانسه در ماه اوت که آن خبرگزاری فاش کرده به دیپلمات‌ها توصیه کرده به ایران سفر نکنند. پاریس همچنین معرفی یک سفیر جدید برای ایران را به حال تعلیق درآورده و نسبت به منصوبین جمهوری اسلامی برای سمت‌های دیپلماتیک در فرانسه پاسخ نداده است. در حالی که فرانسه برخلاف آمریکا طرفدار حفظ معامله هسته‌ای با جمهوری اسلامی است، سیاست پاریس در قبال تهران را چگونه میتوان تشریح کرد؟ شاهین فاطمی در پاریس.
فرانسوی ها روی مسئله تروریسم خیلی حساس هستن. منظورم ملت فرانسه است، چون دولت فرانسه بیشتر تاجره، دنبال فروش و بهبود وضع اقتصادیه. ولی مردم فرانسه که آسیبای بسیار سنگینی دیدن در چند سال اخیر، مسئله تروریسم براشون خیلی مهمه. این دو تا رو فراهم بگذارید، سیاست آقای مکرون در مورد ایران روشن میشه. ولی روی هم رفته فرانسوی ها در سیاست خارجیشون نمیشه زیاد جدی گرفت، چون خیلی زود میرنجن و خیلی زود میشن.
در همین حال کاخ سفید واشنگتن شامگاه سه‌شنبه با استقبال از اقدامات فرانسه در توییتی از اقدام محکم فرانسه علیه توطئه تروریستی نافرجام جمهوری اسلامی در پاریس نوشته هشدار داده چون این حرکت وحشتناکی تحمل نخواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هدر نوئر در یک کنفرانس خبری در واشنگتن اقدامات فرانسه را نشانه این نکته دانسته که شاید هیچ کس تروریسم ناشی از جمهوری اسلامی را بیش از سوری‌ها که به گفته وی آن را بیش از برخی اروپاییان دریافت کردند احساس نکرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده همچنین این ماجرا را گواه این باور آمریکا دانسته که جمهوری اسلامی حامی عمده تروریسم در جهان است. جمهوری اسلامی در سالیان گذشته همواره اتهامات مطرح شده در خصوص دخالتش در تروریسم را رد کرده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
شنوندی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گفتگوی رو بشنوید که محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی صبح چهارشنبه در حکمی سعید محمد را به سمت فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا انتخاب کرد. پیش از این آقای محمد عبادالله عبداللهی این سمت رو بر عهده داشت. آقای عبداللهی با سمت سردار از سال 1391 فرمانده یک قرارگاه خاتم سپاه بوده. در همین رابطه سمیرا قرایی با مراد ویسی همکار ما در رادیو فردا که تحولات مربوط به نیروهای مسلح رو پیگیری میکنه گفتگوی انجام داده و ابتدا از او پرسیده که قرارگاه خاتم چه نهادی است و در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایران در کجا قرار میگیرد. مراد ویسی:
ما در جمهوری اسلامی 3 قرارگاه خاتم الانبیا هم نام داریم که ممکنه بعضی از مخاطبا با هم اشتباه بگیرن. یکی در ستاد کل نیروهای مسلح، یکی در ارتش، یکی در سپاه. این تغییر در سپاه بوده. در ستاد کل ما یک قرارگاه جنگی داریم، بهش میگن قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، که به طور ساده مهمترین قرارگاه جنگی ایرانه. اگه قرار روزی جنگ بشه از قبل طرح جنگی رو آماده میکنن و اون قرارگاه جنگو اداره میکنه. قرارگاه خاتم الانبیا دوم در ارتش که نیروی چهارم ارتش حساب میشه، نیروی دریایی، زمینی، هوایی، و قرارگاه پدافند خاتم الانبیا که این نیروی چهارم شونه. این قرارگاهی که الان راجبش صحبت میکنیم تو سپاس کارش اقتصادیه.
آقای ویسی، دلیل این جابجایی چه میتونه باشه؟
سرتیپ عبداللهی بیشتر یک شخصیت نظامی بود، فرمانده جدید و رئیس جدید بیشتر یک شخصیت اقتصادی دانشگاهی، ضمن اینکه حالا عضو سپاه هم هست، و چون قبلا کارش تخصصش شرکت داری بوده، یکی از بزرگترین شرکت‌های سپاه، سپاه صدر رو اداره می‌کرده، به نظر میاد الان یه خورده میخوان شرکت محورتر اداره بکنن و با توجه به این ویژگی‌ها آقای سعید محمد رو گذاشتن که حوزه اصلیش هم سدسازیه.
آقای محمد که ریاست جدید قرارگاه خاتم الانبیا رو بر عهده گرفتند، گذشته از مواردی که اشاره کردید مثل اینکه ریاست شرکت سپاه صدر رو بر عهده دارند، دیگه چه نکاتی در کارنامه ایشون وجود داره؟
آقای محمد مدیر عامل یه هولدینگی هست الان به اسم هولدینگ ایرانیان اطلس که یه شرکت بزرگ ساختمونسازیه، و از اون طرف آقای سعید محمد موقعی که در سپاه بوده، در سپاه صدر، مسئول اجرای این شرکت، مسئول اجرای 2 از سدهای بزرگ کشور بوده، سد کرخه و سد گتفند. و الان به نظر میاد اون چیزی که قرارگاه خاتم الانبیا روش تمرکز کرده بیشتر حوزه نفت و گازه. اعلام کردن خودشون که امسال 40 ابر پروژه رو با 150,000 میلیارد تومان بودجه میخوان افتتاح کنن. من برای که مخاطبای ما بفهمن که 150,000 میلیارد تومان چقدر پوله، 15 برابر بودجه سالانه آموزش پرورشه. یعنی 15 سال اگر بخوان با آموزش پرورش پشت سر هم بودجه بدن، اینقدر میشه که امسال میخوان افتتاح کنن. و قرارگاه خاتم الانبیا غیر از اون در 3 حوزه اصلی هم فعاله: یکی حوزه راه و شهرسازی، یکی وزارت نیرو، یکی وزارت نفت. و عمده شرکت بزرگ دولتی که پروژه ها رو در ایران اجرا میکنن، کار عمرانی، مال این 3 وزارت خونن. به طور خلاصه اگه به شما بخوام بگم، حوزه های اصلی که قرارگاه خاتم کار میکنه ایجاد بزرگراه‌ها، تونل‌ها، متروها، خطوط راه‌آهن، سدها، نیروگاه‌ها، سکوهای نفتی، پالایشگاه، یعنی تقریباً هر پروژه بزرگی که در کشور میشه حساب کرد.
گفتگوی سمیرا قرایی رو میشنیدید با مراد ویسی همکار ما در رادیو فردا که تحولات مربوط به نیروهای مسلح رو پیگیری میکنه. در ابتدای همین بخش خبری شنیدید که وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه از خروج ایالات متحده از عهدنامه مودت بین ایالات متحده و ایران خبر داده. مایک پامپئو با بیان اینکه ایران از عهدنامه مودت به عنوان ابزاری برای حمله به آمریکا استفاده کرده، گفته که امروز در اینجا اعلام میکنم که ایالات متحده عهدنامه مودت با ایران رو باطل کرده. پیمان مورد نظر مقام‌های ایرانی با نام کامل عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی در 1334 شمسی در تهران بین ایالات متحده و دولت شاهنشاهی ایران به امضا رسید. دیدگاهتون رو در همین زمینه میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. تازه ترین خبرها و گزارشات در وبسایت ما میتونید دنبال بکنید. همکنون همکارانم بخشی از مصاحبه محمد جواد ظریف با شبکه جهانی بی بی سی رو منتشر کردن که وزیر خارجه ایران با اشاره به تأثیر تحریم های آمریکا بر اقتصاد ایران گفته وضعیت بسیار دشوار خواهد شد، زیرا نقش دلار آمریکا در نظام مالی بین المللی گسترده و فراگیر است. متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما بخونید. در انتهای مجله شامگاهی شنونده برنامه صحنه خواهید بود از بابک غفوری آذر. من وحید پورسال لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به مجله هفتگی صحنه گوش میدهید و من بابک غفوری آذر هستم. موضوع اصلی این شماره بررسی فیلم های فصل تازه اکران سینماها در ایران است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
فصل تازه اکران سینماها در ایران آغاز شده است و برخلاف اکران تابستانی که پرده سینماها در تسخیر آثار کمدی بود، این بار ترکیب فیلم‌های در حال نمایش را عمدتاً فیلم‌های اجتماعی تشکیل می‌دهند. از میان 5 فیلمی که از روز چهارشنبه هفته گذشته به روی پرده سینماها رفتند، تنها یک فیلم اثری کمدی محسوب می‌شود و این نشان از پرتعدادی آثار اجتماعی در شروع اکران پاییزی دارد. روایت معضلاتی چون قاچاق مواد مخدر، فقر، تجاوز و پایمال کردن حقوق زنان از جمله موضوعات فیلم‌های تازه اکران شده هستند. مهمترین فیلم تازه به نمایش درآمده برنده جایزه بهترین فیلم از نگاه مردم در جشنواره فیلم فجر گذشته است. مغزهای کوچک زنگ زده، ساخته هومن سیدی با بازی نوید محمدزاده، بازیگر محبوب سالهای اخیر، با موضوعی درباره قاچاق مواد مخدر و روایت زندگی افراد حاشیه‌ای جامعه، از آثار محبوب منتقدان در جشنواره فیلم فجر بود و برنده 4 جایزه از جمله جایزه بهترین فیلمنامه نیز شد.
یعنی اگه چوپون نباشه گوسفندا تلف میشن یا گم میشن یا از گرسنگی میمیرن. این چوپون ما هم گوسفندش.
اون شوره بیاد پایین.
شوره نداریم اونجا.
50 بار خودم رسوندم. تو نداری؟
اصلا معلومی دختره کجا هست؟
شهر تک جوابشو نمیشناسم. کجا پیداش کنم؟
به خواهر من بپرسید. اون یعنی فقط خواهره.
شور حرف دهنتو بفهم داری در مورد خواهرت حرف میزنی.
چه خبره؟ کجا؟
مغزهای کوچک زنگ زده در میان فیلم‌های تازه اکران شده بهترین عملکرد را در گیشه فروش داشت و در یک هفته نخست نمایشش بیش از 1.5 میلیارد تومان فروش کرد. عرق سرد به کارگردانی سهیل بیرقی دیگر فیلم اکران شده روزهای اخیر است. فیلمی که بر مبنای اتفاقات رخ داده برای نیلوفر اردلان، بازیکن تیم ملی فوتسال بانوان ایران ساخته شده که ممانعت از خروج او از کشور با تصمیم همسرش در سالهای گذشته خبرساز بود. باران کوثری نقش اصلی این فیلم را بازی می‌کند و در کنار او امیر جدیدی و سحر دولتشاهی هم حضور دارند. عرق سرد به دلیل موضوعش از فیلم‌های بحث‌انگیز جشنواره فجر گذشته بود و برخی رسانه‌ها از جمله روزنامه جوان متعلق به سپاه پاسداران از مضمونش به شدت انتقاد کردند. در روزهای اخیر هم گزارش‌هایی از پخش نشدن تبلیغات این فیلم از تلویزیون رسمی ایران منتشر شده است. این فیلم در هفته اول اکران عملکرد قابل توجهی در زمینه فروش نداشت و حدود 250 میلیون تومان درآمد داشت.
اسم شما حسینی درسته؟ اسم همسر
من
فروش کردم شما
دستگاه مشترک
دلم نمیخوادشون بره. قانونو بلدم، همه چی موجه، خودم مورد تایید همه جا.
چرا ممنون خروجت کرد؟
نمیدونم عشقش کشیده ممنون خروج کرد. چرا همتون فکر میکنین یه چیزی بود؟
تو عکس گرفتی، چهار تا گل زدی، فکر کردی خبریه؟ کی بودی تو؟ علاقمند.
الان تیم برای احتیاج داره، الان لازمه من پیش تیم باشم.
میگم بگوچش.
منیژه حکمت با سابقه ساخت فیلم‌های چون زندان زنان و سزن، فیلم تازه‌اش به نام جاده قدیم را به عنوان دیگر اثر اجتماعی این روزها روانه سینماها کرده است. جاده قدیم هم فیلم زنانه‌ای محسوب می‌شود که داستان زنی کارمند با بازی مهتاب کرامتی را روایت می‌کند که شب عید نوروز در بازگشت به خانه برایش اتفاق می‌افتد که زندگیش را دگرگون می‌کند. فیلم موضوع تعرض و نگاه جامعه به قربانی را دستمایه قرار داده است و نمایشش در جشنواره فجر هم با استقبال متوسط منتقدان روبرو شد. آتیلا پسیانی، پرویز پورحسینی و ترلان پروانه از دیگر بازیگران آن
شلوغی استفاده کرده میون بر زده. حرف نمیزنه. حالش خیلی بده. تا کی میخوای بس ادامه بدی؟
من فکر میکنم بتونی تاریخ عروسی رو عوض
کنی. من خیلی موافق نبودم به این زودی.
بابا حرف زدیم برای شد این کارو نکنی.
من به خودم خیلی آمدیم بستم. امیدوارم که شوهر کرده باشم.
یکم جرأت داشته باشم. آی کاری که کردی بایست.
صوفی و دیوانه ساخته مهدی کرمپور که در کارنامه‌اش فیلم‌های بحث‌انگیزی چون چه کسی امیر را کشت و پل چوبی را دارد دیگر فیلم تازه اکران شده این روزهاست. صوفی و دیوانه که حال هوایی متفاوت نسبت به ساخته‌های قبلی سازنده‌اش دارد و درباره همراهی نامتعارف مرد میانسالی با دختری نوجوان در خیابان‌های شهر است، در مقایسه با فیلم‌های دیگر در حال نمایش کمترین سالن و فروش را دارد. آقای کرمپور در آغاز نمایش فیلمش با اشاره به شرایط بعد اقتصادی ماه‌های اخیر خواستار فروش تمام بلیط‌های فیلمش به صورت نیم‌بها شده بود. امیر جعفری و بهافرید غفاریان دو بازیگر اصلی این فیلم هستند.
سرای روشن مگه تو آسمونه؟
من کی آسمون نگاه کردم؟
تو الان آسمون رو نگاه نکردی؟
چی می‌بینی؟ اگه اینجوری نمی‌بینیش چی؟
زندگی هزار تا رنگ داره، یکیش سیاهه.
گمونم تأثیر این سقف باشه. سقف خیلی مهمه.
دیو ما کسی دوست نمیشه.
رضا دوست فوزیلم.
من صوفیم.
صوفی با دستات منو رد کنه.
هشتگ ساخته رحیم بهبودیفر اما تنها فیلم کمدی جدید اکران سینما هاست که رقابت دو زن میانسال را با نگاهی به پدیده شبکه‌های اجتماعی روایت می‌کند. نیوشا زیغمی و بهاره رهنما بازیگران اصلی این فیلم هستند.
مثلا میخوام بگم ما ندید پدید نیست. کنار برج ایفل جای همه کیسه که دوستشون داریم خشی.
کبرا
چی گفتی؟
صبح تا شب رو پیج من خیمه زد.
سلام علیکم.
سلام زهر ماده.
اینا سویچ
کن. شما اینجا رو با مزاره لباس اشتباه گرفتید.
از دیگر اتفاقات هفته گذشته انتشار اظهارات اصغر فرهادی کارگردان اسکاری سینمای ایران بود که در حاشیه جشنواره فیلم آنتالیا در ترکیه امکان نمایش فیلم تازه همه میدانند را در ایران منتفی دانست. آقای فرهادی گفت که امکان نمایش این فیلم در ایران به دلیل پوشش بازیگرانش وجود ندارد. از زمان نمایش فیلم همه میدانند در دوره اخیر جشنواره فیلم کن و وجود برخی صحنه‌ها در آن که از نظر مسئولان دولتی سینما ایران قابل نمایش در ایران نیستند، گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره چگونگی نمایش فیلم تازه اصغر فرهادی در ایران مطرح شده بود.
سینمای جهان.
مهلت معرفی فیلم‌های خارجی زبان به آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار دوشنبه این هفته به پایان رسید. بر اساس گزارش‌های منتشره 79 کشور نمایندگانشان را برای داوری در 91مین دوره جوایز اسکار معرفی کردند. این رقم البته نهایی نیست و آکادمی اسکار طی روزهای آینده فهرست نهایی فیلم‌های معرفی شده را منتشر خواهد کرد. تعدادی از فیلم‌های تقدیر شده ماه‌های اخیر در جشنواره‌های مختلف جهانی جزو آثار معرفی شده هستند. از جمله فیلم برنده نخل طلایی دوره اخیر جشنواره کن به نام دزدان خرده‌پا ساخته هیروکازو کورائدا به عنوان نماینده ژاپن به اسکار معرفی شده.
سازنده قایش دینایو
تو سو سامین دهنا
یوکای نه آدو
تو شلو کوری مودورو تو یوتو موتو
نه ایرابایتام کانا اتاشی تاچی
برنده شیر طلایی جشنواره فیلم ونیز فیلم ستایش شده روما ساخته آلفونسو کوارون هم نماینده امسال مکزیک در اسکار است. از دیگر مدعیان باید به فیلم جنگ سرد از لهستان، مرد سگی از ایتالیا، درخت گلابی وحشی ساخته جدید نوری بیلگه جیلان از ترکیه و مرد ساخته علی عباسی از سوئد اشاره کرد. رای گیری برای انتخاب نامزدهای اسکار فیلم خارجی زبان در دو مرحله انجام می شود. ابتدا 9 فیلم به فهرست کوتاه راه پیدا می کنند و در نهایت 5 فیلم به عنوان نامزدهای نهایی معرفی می شوند که اسامی آنها 22 ژانویه 2018، 2 بهمن ماه همراه نامزدهای دیگر بخش‌های جوایز اسکار اعلام خواهد شد. در اکران سینماها فیلم کمدی مدرسه شبانه با بازی کوین هارت با 28 میلیون دلار فروش در 3 روز اول اکران در گیشه آمریکای شمالی پرفروش‌ترین فیلم بود. این دومین هفته پیاپی است که محصولی از کمپانی یونیورسال صدرنشین جدول فروش هفتگی می‌شود.
تئاتر
تئاتر ایران در روزهای اخیر تحت تأثیر حاشیه‌های پیش آمده برای نمایش بینوایان بود. نمایشی موزیکال که قرار است از ماه آینده در سالونی در هتل اسپیناس تهران اجرا شود. نمایشی که گفته شده است بلیط‌هایش 250 هزار تومان قیمت دارد و همین باعث طرح مباحثی درباره تبدیل شدن تئاتر به رویدادی خاص برای قشری محدود در جامعه شده است. در نمایش بینوایان گروهی از بازیگران شناخته شده مانند پارسا پیروزفر، نوید محمدزاده، پریناز ایزدیار و سحر دولتشاهی بازی می‌کنند و سازندگانش نیز می‌گویند قصد دارند با صرف هزینه‌های کم سابقه اجرایی مشابه موزیکال‌های روز دنیا از این اثر کلاسیک ویکتور هوگو ارائه دهند. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه می‌رسیم. تا هفته آینده روز و شب خوش باشید.